سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی هستم. شمار تلفات حمله مرگبار دیشب در کابل افزایش یافت. به گفته وزارت داخله 16 غیر نظامی و 1 مأمور پلیس کشته شدند. رئیس جمهور غنی امروز در میان عزاداران عاشورا در کابل حضور یافت و این حمله را یک بار دیگر به شدت محکوم کرد. در این مورد لحظات بعد بیشتر خواهید شنید. وزیر خارجه بریتانیا از اعتراض کنندگان خواسته تا به خاطر بمباران روسیه در حلب سوریه در بیرون از سفارت روسیه در لندن مظاهره کنند و ایالات متحده آمریکا چند مرد پاکستانی را شامل فهرست سیاه ساخت. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
یونما یا دفتر سیاسی ملل متحد حمله مرگبار دیشب در کارتی سخی کابل را که به افراد ملکی تلفات سنگین وارد کرد به شدت محکوم کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم عاشورا به قربانی و فداکاری نیروهای امنیتی اشاره کرده و با خانواده های آسیب دیده شب گذشته در کابل ابراز همدلی کرد و هم مقامات ولایت اوروزگان تایید کردند که 70 تن از نیروهای امنیتی پلیس نظم عام در این ولایت با صفوف مخالفین مسلح دولت پیوستند. تفصیل اخبار. یونما یا دفتر سیاسی ملل متحد حمله مرگبار دیشب در کارتی سخی کابل را که به افراد ملکی تلفات سنگین وارد کرد به شدت محکوم کرده است. یونما با نشر اعلامیه گفته است حملات عمدی بر محل تجمعات مردم ملکی یک عمل بی‌رحمانه بوده و این دفتر با خانواده های این قربانیان همدردی دارد. یونما همچنان گفته است قوانین بین‌المللی حمله بر اماکن مذهبی و عبادتگاه ها را منع قرار داده است. در اعلامیه یونما آمده است که در حمله شب گذشته در ناحیه سوم شهر کابل 18 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم عاشورا به قربانی و فداکاری نیروهای امنیتی اشاره کرده و با خانواده های آسیب دیده شب گذشته در کابل ابراز همدردی کرد. آقای غنی گفت افغانستان با حمایت جامعه جهانی آینده روشن خواهد داشت.
ما با استفاده از این فرصت ها و با حرکت در جهت تقویه بنیه‌های دفاعی آینده درخشان و روشنی را در جهت تحقق صلح و ثبات و رفاه و آسایش عام شهدا، شهدای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان که مجدانه روزانه قربانی میتن، درود بر شهدای کربلا و درود بر شهدای دیشب.
مسلمانان جهان و خاصتا شیعیان امروز چهارشنبه دهم عاشورا را با مراسم خاص عزاداری تجلیل میکنند. بر اساس گزارش خبرنگاران رادیو آزادی در ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول کابل به خاطر بزرگداشت از این روز مراسم برگزار شده و شیعه‌های کشور برای این روز تدابیر ویژه گرفتند. حکومت افغانستان از مردم خواسته که به خاطر نگرانی‌های امنیتی از گردهمایی و حرکات‌های افراطی در اماکن عامه خودداری کنند تا فرصت اعمال تخریبی با گروه‌های دهشت افغان داده نشود. مقامات ولایت اوروزگان تایید کردند که 70 تن از نیروهای امنیتی پلیس نظم عام در این ولایت به صفوف مخالفین مسلح دولت پیوستند. عبیدالله بارکزی نماینده مردم اوروزگان در ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت این تعداد از نیروهای امنیتی در منطقه کرنا در 15 کیلومتری تننکوت مرکز این ولایت در حال به مخالفین مسلح تسلیم شدند که در محاصره طالبان قرار گرفته بودند. به گفته وی برای نجات این نیروها از سوی نهادهای مسئول حکومتی توجه صورت نگرفت. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اوروزگان با تایید این خبر گفت از میان این نیروها 15 تنشان از سوی طالبان کشته شده و بیشتر از 60 تن دیگر آنان به دام مخالفین مسلح دولت افتادند. در این حال طالبان گفتند بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی به این گروه تسلیم شدند. پیش از این در ولسوالی بالامرغاب بادغی 38 تن از نیروهای سرحدی به دلیل نداشتن تجهیزات لازم و پس از درآمدن به حلقه محاصره به طالبان تسلیم شدند. این بود اخبار مربوط به رادیو افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرغون منگل پیشکش میکند.
ایالات متحده چندین مرد پاکستانی را به دلیل ارتباطشان با یک سازمان که در لست سیاه قرار دارد در فهرست سیاه جا داده است. بر اساس گزارش، این سازمان در پولشویی برای طالبان، قاچاقبران مواد مخدر و دیگر سازمان‌های جنایتکار دخیل بوده است. عبید خانانی هم در میان این مردان پاکستانی شامل است. پدر عبید الطاف خانانی در ماه سپتامبر سال گذشته از سوی مقامات ایالات متحده دستگیر شده بود. وزارت خزانه آمریکا او را به پولشویی میلیاردها دلار برای طالبان و دیگر گروه ها از طریق صرافیش و هم فعالیت های دیگر متهم کرده است. وزارت خزانه آمریکا می گوید که عبید خانانی پس از دستگیری پدرش به فعالیت های پولشویی ادامه داد. قرار است الطاف خانانی به اتهام پولشویی در همین ماه در میامی محاکمه شود. سنای ازبکستان پیشنهاد شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری آن کشور را در مورد عفو زندانیان تصویب کرد. این عفو و اجرای آن امروز توسط مجلس سنای ازبکستان تصویب شد. این اقدام به مناسبت روز قانون اساسی ازبکستان که 8 دسامبر می باشد اتخاذ شده است. در گذشته عفو زندانیان به مناسبت روز قانون اساسی فقط چند روز پیش از 8 دسامبر صورت می گرفت. شمار زیاد در ازبکستان اعلان پیش از وقت عفو توسط میرزیایف را تلاش برای جلب حمایت مردم قبل از انتخابات ریاست جمهوری 4 دسامبر می دانند. بوریس جانسون وزیر خارجه جدید برتانیا از اعتراض کنندگان خواست است به سبب بمباردمان روسیه در حلب سوریه در خارج از سفارت روسیه در لندن مظاهره کنند. این بیانات حیرت مسکو را برانگیخته است. جانسون دیروز در پارلمان کشورش گفت اگر روسیه راه جاریش را ادامه دهد، پس فکر می کنم خطر آن می رود که یک کشور بزرگ به یک ملت منفور مبدل می شود. جانسون گفت ما باید فشارها بالای رژیم بشار الاسد و روسیه را از راه تحریمات ادامه دهیم. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به این بیانات جانسون گفت به نظر می رسد بوریس جانسون از الفاظ به عمل رفته و اسلحه‌ای را استفاده کرده است که با آن روسیه را تهدید می کرد. زاخاروا گفت شرم است و به جای جانسون خجالت می کشد. نیروهای امنیتی منطقه داغستان در شمال قفقاز روسیه می گویند حداقل 3 تندرو را در یک عملیات خاص کشتند. رسانه های روسی از مقامات داغستانی نقل کرده که گفتند این عملیات خاص که امروز در منطقه غربی کارا بوداکخنت آغاز شد ادامه دارد. به گفته این مقامات این عملیات بعد از آن آغاز شد که تندروان از یک منزل شخصی در قریه گوبدن بر پلیس آتش گشودند. و خبر آخر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید معلومات افشا شده از 10 ورزشکار بین المللی توسط گروه هکران روسی مسما به فنسی بیرز نشاندهنده نیاز افشای بیشتر استفاده از مواد مقوی توسط ورزشکاران مریض است. پوتین دیروز در یک فروم ورزشی گفت چنانچه ما خبر شده ایم و اداره ضد دوپینگ بین المللی هم رد نمی کند ده ها یا صدها ورزشکار کشورهای دیگر از این دوای منع شده استفاده می کنند. پوتین گفت کسی این را می داند؟ نخیر نمی داند. همه چیز در خفا صورت می گیرد و این واضح است که تمام سیستم باید بهتر شود. پایان اخبار.
سه و نه دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد در ادامه این برنامه. شمار کشته شده های حمله مرگبار دیشب بالای عزاداران عاشورا در کابل افزایش یافت.
16 تن از هموطنان عزیز ما بی‌گناه ما بشارت رسیدند و یک نفر پلیس هم که برای حفاظت هموطنان عزیزش در ساحه بودونا هم شهید شدند.
رئیس جمهور غنی امروز در میان عزاداران عاشورا حضور یافت و حمله دیشب را به شدت محکوم کرد.
درود بر شهدای کربلا و درود بر شهدای دیشب.
90% باشنده های شهر فرا از ترس درگیری ها این شهر را ترک کردند. پس از 10 روز وضعیت شهر کندوز به حالت عادی برگشته. 2 برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری و رهبران زن با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. شمار تلفات حمله مرگبار دیشب بالای عزاداران عاشورا در کابل افزایش یافته است. وزارت داخله افغانستان کشته شدن 16 غیر نظامی و 1 مأمور پلیس را تایید می کند. اما سازمان ملل متحد شمار کشته شده ها را 18 تن اعلام کرده. پیشتر کشته شدن 14 تن در این حمله به گونه رسمی تایید شده بود. رئیس جمهور غنی امروز حمله بر عزاداران عاشورا در زیارت سخی کابل را یک بار دیگر به شدت محکوم کرد. آقای غنی در مراسم 10 عاشورا در کابل حضور یافت و در این مورد سخن گفت. بیشتر در این گزارش نورولا شایان بشنوید.
رئیس جمهور غنی حمله شب سه‌شنبه بالای زیارتگاه سخی را جنایت بشری خوانده و از مردم و عالمان دین خواست علیه جنایت پیشگان بیستند. آقای غنی که در مراسم عاشورا در کابل سخن می‌زد و وحدت افغان‌ها را یک پیروزی خوانده گفت، در شرایطی که افغانستان در مسیر پیشرفت قرار گرفته، دشمنی‌ها نیز بیشتر شده، اما افغان‌ها باید حرکت‌های تفرقه افغانانه را ناکام سازند. این در حالت که شب سه‌شنبه زیارتگاه سخی گواه یک حمله مهاجمان مسلح بود که در آن 14 تن کشته شده و 36 تن زخمی شدند. از 10 ماه محرم از سال 61 هجری قمری در سراسر کشورهای اسلامی بزرگداشت می شود. از 10 ماه محرم در کابل و ولایات با تدابیر خاص از سوی عزاداران با برگزاری مراسم خاص، دادن صدقه و رفتن به زیارتها بزرگداشت می شود. جاده ها و چارایی ها با تکه های سیاه بر رسم عزا سیاه‌پوش شدند. مسافران، جوانان، زنان و کودکان در این مراسم حضور دارند و جوانان به سینه زنی، زنجیر و تیغ زنی می پردازند. شمار از جوانان و نوجوانان که خود را تیغ زدند در مورد مراسم عزاداری چنین می گویند:
نام من سمیس، حضرت امام حسین علیه السلام برای دین خود شهادت شد و جان سر خود تیر شد و ما امروز آمدیم که به خاطر عزاداری امام حسین اینجا تیغ دادیم.
محمد یاسین رازی است. می خواهیم این رای خط زنده باشه و همینطور با دادن خون و با هر وحشت و دهشتی که دشمنای اسلام ایجاد بکنه ما حاضر هستیم که این خط سرخ نگاه بکنیم و با تیغ زدن، زنجیر زنی، نظر با اشراک به محافل ما می خواهیم این خط تا بشریت، تا انسان است خط زنده باشه.
شمار از عالمان دین میگویند که عاشورا پیام وحدت و همدلی، نپذیرفتن ظلم و پیروزی خون بر شمشیر را میرساند. شجاع حسین محسنی یکی از این علما گفت:
امام حسین علیه السلام 2 پیام عمده در وصیت نامه خود میگه که به نظر من کفاف میکنم. من نه برای عیش خروج کردیم، نه برای حکومت، نه برای ظلم، نه برای خوشگذرانی. ما برامونیم که امت جد محمد اصلاح شود.
آقای محسنی همچنان از عزاداران خواست تا به زخمیان و نیازمندان خون اهدا کنند. پیش از این عبدالوکیل عالم دین گفته است که ریختاندن خون در این روز، حرکات افراطی و جمع شدن در سرک ها از نظر اسلام جایز نیست.
نورولا شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. وزارت داخله افغانستان میگوید که تهدیدهای امنیتی در نقاط مختلف کشور تا پایان مراسم 10 عاشورا ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست تا برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی تا پایان امروز از گشت و گذار غیر ضروری خودداری کنند. سحر لیوال همکار ما در کابل با آقای صدیقی مصاحبه کرده و ابتدا از وی در مورد چگونگی وضعیت امنیتی روز عاشورا پرسیده.
با تاسف تجدیدات بیشتر بوده، تجدیدات هنوز هم هست. بر اساس اطلاعات مبنی بر تجدیدات است که نیروهای امنیتی و پلیس شامل این برنامه های امنیتی هستند. تا به حال مراسم که در نقاط مختلف کشور برگزار گردیده و مناسبت روز دوم محرم از ولایت ها به فضل خداوند که مراسم به خیر سپری میشه و نیروهای امنیتی هم در اکثریت نقاط کشور مصروف امنیت این مراسم هستند.
بله، بنابر تهدیدات موجود امنیتی که شما بران اشاره کردین، از مردم چی تقاضا میکنین؟ چقدر محتاط باشن در این ارتباط؟
بسیار محتاط باشن، احتیاط نهایت لازم است، بخاطر که از دشمن قسم خورده که بیگانه است و در دست بیگانه هست و این دشمن هدفش ایست از یک طرف به مردم آسیب برسه، از طرف دیگه نفاق بین مردم افغانستان ایجاد بکنه. باید آگاه باشیم، همگی ما در یک صف قرار بگیریم و کوشش کنیم که کوچکترین حرکت ما باعث از این نشه که خدا نخواسته مبدل به فرصت به دشمن شود. یک جا با نیروهای امنیتی خود در تماس باشیم، اطلاعات که نیاز است نیروهای امنیتی از او آگاه باشن، بشن گفته شود و از گشت و گذارهای غیر ضروری و تمام مسائلی که مربوط به امنیت شان است که خودشان میتونن درک کنن، همیشه با نیروهای امنیتی یک جا کار کنند.
بله، و صدیق صاحب، تحقیقات در باره حمله دیشب که بر زیارت سخی در کابل صورت گرفت به کجا رسیده؟
خب هنوز این نهایی نشده، تیم‌های بررسی از نهادهای امنیتی شب گذشته بعد از ختم حادثه تحقیقات خود آغاز کردند و ما منتظر یافته‌هایشان هستیم.
بله، و آخرین ارقام در مورد تلفات این رویداد از چه قرار است؟
متاسفانه در دو حمله توریستی که در دو محل شب گذشته توسط دو انتروست انتحاری صورت گرفت در ساحه زیارتگاه کارتی سخی، متاسفانه 16 تن از هموطنان عزیز ما بیگناه ما بشارت رسیدن و یک نفر پلیس هم که برای حفاظت هموطنان عزیزش در ساحه بدونا هم شهید شدن. 55 تن از افراد ملکی زخمی است در پهلوی ازی، 12 تن نیز در پرسنل پلیس که برای امنیت اون ساحه بودن اونا هم زخمی شدن. در حمله دوم که در ساحه کارتی 4 توسط یک تروریست صورت گرفت، او به فضل خدا به کس آسیب نرسیده. قطعات ویژه پلیس ملی افغانستان تانستن که هر دو تروریست از بین ببرد. فقط تلفات، همه تلفات ناشی از حمله اول تروریستی در ساحه کارتی سخی بودن.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
امروز طور که در جریان هستید دهم عاشوراست و به همین مناسبت مراسم خاص در افغانستان برگزار شده. لحظات بعد با ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خواهیم پرداخت. 90% باشنده های شهر فرا از ترس درگیری ها این شهر را ترک کردند. این را احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش داده است. فطرت را همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با خود داریم. آقای فطرت سلام، به برنامه خوش آمدین. جنگ هنوز هم در فرا ادامه داره؟
سلام به شما آقای احمدی و به شنونده ها. بله، جنگ همیکن هم در حومه های شهر ادامه داره و تا که شما هم گفتین شهر فرا یا خود بازار و مرکز فرا سکن خالی شده. تا که ما میبینیم هیچ سر و صدای داخل بازار و هیچ افراد دیده نمیشه.
متاسفانه تماس تلفنی برقرار شده ایم، البته با احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا قطع شد. طوری که شنیدید فطرت گفت که جنگ همین حالا در حومه های شهر فرا ادامه دارد و مردم از ترس درگیری ها، البته اکثریت باشنده های فرا از ترس درگیری ها این شهر را ترک کردند. صدای ما را روی موج های متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. تماس میکنیم در ادامه همین برنامه دوباره با فطرت تماس تلفنی برقرار بکنیم و تازه ترین جزئیات را در مورد جنگ جاری در فرا با شما در میان میگذاریم. میرویم به ولایت کندوز. پس از 10 روز وضعیت شهر کندوز به حالت عادی برگشته. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، خانواده های بیجا شده آهسته آهسته به خانه هایشان برمی گردند. شورشیان طالبان 10 روز پیش بالای شهر کندوز هجوم بردند و کنترل بخش های از این شهر را در دست گرفتند. همین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز از طریق خط تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، لطفاً چشم دیدت را در مورد وضعیت شهر کندوز با شنونده ها در میان بگذار.
سلام با شما و با شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما یادآور شدین، شهر کندوز با مدت 10 روز شاهد درگیری های خونین میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بود، اما امروز نسبت به روزهای گذشته وضعیت کاملا نرمال است. در داخل شهر گشت و گذار مردم هم خیلی زیاد شده و مردم دکانهای خود را باز دارند، کسایی که هتل دارند هتل های پاک دارند، همه مردم در حالت برگشت هستند و کسایی که به ولایت های همجوار و ولسوالی ها رفته بودند به خاطر امن بودنشان فعلا آهسته آهسته در حالت برگشت هستند. اما باشندگان کندوز از حکومت مرکزی میخواهند که تا همه های شهر کندوز از وجود حراس افغانان پاکسازی کنند که دوباره طالبان مسلح بالای شهر کندوز حمله ور نشوند.
بله، طوری که شما هم گفتین، نگرانی باشندای محلی است که هنوز طالبان در 1 کیلومتری شهر کندوز حضور دارند. عملیات برای بیرون راندن شورشیان به طور کامل از این منطقه ادامه داره یا پایان یافته؟
بله، محمد معصوم هاشمی امیر امنیت قماندانی امنی کندوز برای رادیو آزادی گفت که همکنون در همه های شهر کندوز عملیات تصفیه و هدف راندن طالبان مسلح جریان دارد. وی گفت که حکومت مرکزی و حکومت محلی مصمم هستند تا در قدم نخست قرا و قصبات اطراف شهر کندوز را از وجود طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی کنند که شهر کندوز از حملات تهاجمی طالبان مسلح در امان بماند.
آقای آریان، بدون شک محل بود و باش مردم صحیح و سالم در جریان 10 روز باقی نمانده. برای هزاران خانواده بیجا شده‌ای که به شهر کندوز برمیگردن بسیار دشوار نیست که زندگیشان را از سر بگیرن؟
بله، واقعا که خیلی وضعیت شهر کندوز نگران کننده است و مردم هم قسم معلوم نمیشن که دلگرم باشن که در این شهر به زندگی خود ادامه بدهن، اما مردم ناگزیر هستن که بیان از یک تو فصل سرمام به نزدیک شدن هستن. مردم هم خیلی متضرر شدن در اثر درگیری، مارکت ها آتش گرفته، دکان ها آتش گرفته. مردم در کل نگران آینده شان هستند. آنان میگن که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، ممکن خیلی مردم از این شهر به دیگر ولایت های امن بیرون خواهد شدند.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز گزارش میداد. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت. طوری که پیشتر هم گفتیم، 90% باشنده های شهر فرا از ترس درگیری ها این شهر را ترک کردند. این را احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش داده. تماس تلفنی ما با فطرت یک بار دیگر برقرار شد. آقای فطرت، بازم سلام، به برنامه خوش آمدی. در مورد وضعیت فعلی شهر فرا به شنوندای ما هرچند پیشتر کوتاه اشاره کردی، بیشتر بگو.
بله، وضعیت فعلی شهر، چون شهر ما پیشتر گفتم که از دو طرف، از طرف شمال و همچنان از طرف شرق تهدید میشه و مخالفان مطلق دولت تا 4-5 کیلومتری خود شهر فرا نزدیک شده. بنام شهر تخلیه شده و داخل شهر خیلی خاموشی است، سکوت است. شما اقتدار نمیشنوین. گفته میشه که بیش از 15,000 خانواده‌ای که در 6 نواحی مرکزی زندگی میکردن، اینا از بیم از اینکه درگیری ها داخل شهر رخ بده خانواده خود ترک کردن و بیشتر به ولایت نیمروز و هرات و یا دیگه بخشای افغانستان کوچ کردن در طی 2-3 روز گذشته و فعلا خالی شده. و همچنان نیروهای تازه که آمده بودند فعلا در خط نبرد در منطقه برنگتوت و گنهکان و رج نوبهار به طرف شمال و همچنان شمالگاه و دهک به طرف شرق فراس اینجا مستقر هستن. اما از 3 روز به این سو که بیش از 1000 نیروی تازه نفس شامل کماندو و شامل نیروهای اردوی ملی و پلیس ویژه هستن تا که اینا عملیات آغاز نکردن، به همین خاطر مردم حراس دارن و هنوز هم که اینا آمدن روزانه 500 متر یا بیشتر از عقب نشینی میکنن و مخالفان مصر دولت اینجا پیشروی دارن. مردم اینا به همین خاطر ایراد زده شده و گفته میشه که البته به گفته مردم که مقامات 100% رد میکنه که شهر سکوت کنه.
بله.
ولی مقامات میگه ما اراده ازیر داریم، فقط منتظر هستیم که امری از مرکز برسه و عملیات آغاز شد.
آقای فطرت، حضور شورشیان در فرا چقدر گسترده هست و جنگجویانی که علیه نظامیان افغان می جنگند شمارشان مشخص است؟
این حضور که اینا فعلا دارن در تاریخ فرا اتفاقی میتونن که بسابقه هست، ولی که ما از مردم محل البته گزارش گرفتیم، همچنان مقامات امنیتی میگه یعنی بیش از 1000 تن در هر مسیر هستن، 1000 تن تا بیشتر از او از مخالفان متحده با ساهی وسیع اینا تحت پرشش گرفته. گفته میشه که از ولایت همچه هلمند و همچه غور و دیگه بلو شندند برسوالی شندند یاد اینجا آمدن و هدف از نا اینه که اینجا دستاورد بزرگ الارت رو گفته خودشان داشته و توی مقامات امنیتی میگه که ما میتونیم دفاع کنیم از شهر و شهر افت کنیم.
تشکر از شما احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رسانه‌های پاکستانی از دستگیری 3 عضو ارشد طالبان خبر دادند. به گفته رسانه‌های پاکستانی، استخبارات پاکستان این 3 قماندان ارشد طالبان را در ایالت بلوچستان پاکستان بازداشت کرده است. بیشتر در این گزارش فرشته نگاه بشنوید.
روزنامه های پاکستانی از بازداشت 3 عضو ارشد طالبان افغان خبر می دهند. گزارش ها می گویند که این افراد برجسته گروه طالبان به رهبری ملا عبت الله آخوندزاده از ایالت بلوچستان از سوی استخبارات پاکستان دستگیر شدند. منابع طالبان نیز در صحبت با رادیو آزادی دستگیری 3 عضو ارشد طالبان در بلوچستان را تایید کرده می گویند این 3 تن در 3 ماه اخیر به طور جداگانه دستگیر شدند. این منابع به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که افراد دستگیر شده با رهبر جدید گروه طالبان عبت الله آخوندزاده رابطه چندانی نداشتند و در این اواخر صلاحیت های او را من حیث یک رهبر زیر سوال قرار می دادند. اکسپرس تریبیون روزنامه پاکستانی نوشته است که استخبارات پاکستان به هدف همکاری با پروسه صلح افغانستان آن هده طالبان را دستگیر کرده است که با این پروسه مخالفند. اعضای طالبان که اخیراً از سوی استخبارات پاکستان در ایالت بلوچستان دستگیر شدند به نام های سلیمان آقا، مولوی صمد ثانی و مولوی احمد الله مشهور به ملانانه شناسایی شدند. منابع طالبان بر رادیو آزادی گفتند که ملا سلیمان آقا که از زابل است و در رژیم طالبان من حیث ولی دایکندی وظیفه ایفا می کرد در اواخر ماه آگست در منطقه ایساق‌آباد شهر کویته دستگیر شد. مولوی صمد ثانی که در حال حاضر مسئول کمیسیون اقتصادی طالبان است و در منطقه مشرقی بایپاس کویته مدرسه داشت، 2 روز پس از حمله طالبان بالای پنتون آمریکایی افغانستان دستگیر شد و مدرسه او نیز مسدود گردید. در حالی که به گفته منابع مولوی احمد الله مشهور به ملانانه که یکی از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر مؤسس گروه طالبان خوانده می شود، شنبه گذشته از منطقه ایساق‌آباد شهر کویته دستگیر گردید. بانک رسانه های پاکستانی خبر دستگیری این 3 عضو ارشد طالبان را نشر کردند، اما اسلام آباد تا کنون رسما در این مورد چیزی نگفته است. پاکستان اخیراً به خاطر عدم همکاری در روند صلح افغانستان شدیداً مورد انتقاد مقامات افغان قرار گرفت. پاکستان همواره حمایت از گروه های مسلح که در خاکش مستقرند و عملات را در افغانستان را اندازی می کنند رد می کند. با اینکه رسانه های پاکستان دستگیری سه عضو ارشد طالبان در قلمرو آن کشور را یک گام دیگر از همکاری اسلام آباد در روند صلح افغانستان می خواند، اما منابع طالبان می گویند هدف از این اقدام قوت بخشیدن به رهبری عبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان است که پس از کشته شدن ملا منصور در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در بلوچستان مسئولیت رهبری این گروه را به عهده گرفت. به گفته منابع طالبان استخبارات پاکستان بالای منزل مسکونی ملا امیرخان متقی مسئول بخش مطبوعاتی طالبان در بلدیه تاون شهر کراچی نیز یورش بردند تا او را دستگیر کنند، اما وی در منزل وجود نداشت و به جای نامعلوم پناه برده است. گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان برای نخستین بار رسما در ماه جولای 2015 میلادی به میزبانی پاکستان راه‌اندازی شد.
فرشته نگاه گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این برنامه. 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم زرغونه منگل با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز در مراسم عاشورا به ایثار و فداکاری نیروهای امنیتی افغان اشاره کرد و به خانواده های آسیب دیده حمله شب گذشته در کابل ابراز همدردی کرد. در این حال یوناما یا دفتر سیاسی ملل متحد حمله مرگبار دیشب در کارته سخی کابل را به شدت محکوم کرده است. پاکستان 3 تن از سران طالبان افغان را بازداشت کرده است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستانی گزارش می‌دهد که نیروهای امنیتی پاکستان این 3 تن را در ایالت بلوچستان بازداشت کردند. مقامات ولایت اروزگان تایید کردند که 70 تن از نیروهای امنیتی پلیس نظم آمد در این ولایت به صفوف مخالفین پیوستند. مقامات ولایت بغلان می گویند نیروهای امنیت ملی این ولایت 2 دختر اختطاف شده را از چنگ یک اختطافچی نجات دادند. این 2 دختر که یکی 10 ساله و دومی 12 ساله است توسط معلم دینی خانگیشان در کابل ربوده شده بودند و قرار بود به بغلان انتقال یابند. ایالات متحده چندین مرد پاکستانی را به دلیل ارتباطشان با یک سازمانی که در لست سیاه قرار دارد در فهرست سیاه جا داده است. این سازمان در پولشویی برای طالبان، قاچاقبران مواد مخدر و دیگر گروه‌های جنایتکار دخیل بوده است. صنایع ازبکستان پیشنهاد شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری آن کشور را در مورد عفو زندانیان تصویب کرد. و بوریس جانسون وزیر خارجه جدید برتانیا از اعتراض کنندگان خواسته است به سبب بمباردمان روسیه در شهر حلب سوریه در خارج از سفارت روسیه در لندن مظاهره کنند.
فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. خبرهای اقتصادی را هم برایتان داریم. با همیرا الکوزی باشید.
مسئولین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگویند از اقدام حکومت مبنی بر ایجاد فابریکه‌های قالین در کشور قدردانی میکند. سیام‌الدین بسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت به هدف حمایت از سکتور خصوصی میخواهد فابریکات تولید قالین خانگی را در ولایات بلخ، قندوز و ننگرهار ایجاد کند. آقای بسرلی افزود با عملی شدن این کار صادرات و تجارت قالین گسترش یافته و تاجران می توانند قالین های تولید شده داخلی را به سایر کشورها صادر نمایند. بانک مرکزی افغانستان 14 میلیون دلار را به طور لیلام به فروش می رساند. در اعلامیه که از سوی بانک مرکزی افغانستان امروز به نشر رسیده آمده است که 14 میلیون دلار تا 24 میزان روز شنبه به طور لیلام به فروش می رسد. در اعلامیه به نقل از مسئولین افغانستان بانک گفته شده که هدف از لیلام 14 میلیون دلار ثابت نگه داشتن ارزش پول افغانی در بازار است. به اساس اعلامیه با این اقدام از افزایش بهای مواد در کشور نیز جلوگیری می شود. شنونده های عزیز، امروز به مناسبت تجلیل از روز عاشورا بازارهای شهر کابل مسدود بود و به همین دلیل نتوانستیم نرخ مواد خوراکی و نرخ اسعار را برای شما ارائه کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. امروز چهارشنبه دهم عاشوراست و به همین مناسبت مراسم خاص در ولایات مختلف افغانستان برگزار شده. هرات یکی از این ولایات است. ساعت پیش با شاپور صابر خبرنگار ما در هرات صحبت کردم و ابتدا از وی پرسیدم که چه تفاوت در مراسم امسال با مراسم سالهای گذشته وجود دارد؟
تفاوت طوری که رقم خورد در مراسم عاشورای سال جاری نسبت به سال گذشته است که مقامات محلی در کل با مشوره با عالمای دین اهل سنت و اهل تشیع تصمیم بر این گرفتند که مکانهای خاص برای عزادارا و کسایی که در مراسم عاشورا اشتراک میکنند در نظر گرفتند، به خاطر که بتوانند انمون مکانها رو به صورت درست و اساسی از او تامین امنیت بکنند و سرکهایی که منتهی میشه با این مکانها ایره بروی ترافیک مسدود بکنند که چنین کردند. و در پلوی این مردم در ولایت هرات به ویژه کسایی که در محل برگزاری این مراسم هستند در نقاط مختلف چون اردرباز، بکرآباد، شرق جبرئیل، ایل و همچنان مناطق دیگر که برگزار شده چون خاتم الانبیا همکاری بسیار بی سابقه در بخش تامین امنیت، تلاشی مردم، بازرسی و حتی خانوما را چک و بازرسی میکنن تا مواردی که مشکوک باشه که بتوانه اوزار به نوعی مختل بکنه و یک سری نگرانی ها برای مردم به وجود بیاره از این مسئله جلوگیری بکنن.
بله، در مورد تدابیر امنیتی شما گفتین، آیا مقام های محلی مشخص ساختن که به منظور تامین امنیت مراسم عاشورا دقیقا چه تعداد نیروی امنیتی به کار گماشته شدن؟
من روز گذشته در همین مورد با جنرال محمد ایوب انصاری قمندان امنیه هرات مصاحبه داشتم و او این مسئله مشخص نذاشت، چون گفت یک راز نظامی است که نباید بالاخره فاش بشه. ما از تدابیر شدید امنیتی در نقاط مختلف شهر و ولسوالی های ولایت هرات سخن زد. آقای انصاری این مثلا یادآوری کرد که نهادها به اساس اطلاعات نهادهای استخباراتی و کشتی در ولایت هرات شماری از گروه های هرات افکن در پی ازی هستند که با مانگذاری و حملات انفجاری و انتاری مراسم عاشورا در این ولایت برهم بزنند، اما او اطمینان داد که آنقدر اینا تدابیر گرفتند که هیچ نیروی نخواهند توانست که کدام صدمه بزنه تا این مراسم متضرر بشه و مردم به تشویش و نگرانی بیافتند. من نکته دیگه که میخوام یادآوری بکنم ایست که در پلو از این مکانها که در ولایت هرات مراسم عاشورا برگزار شده، در مسجد جامع بزرگ شهر هرات هم امروز والی هرات همراه با رئیس شورای علما و شماری از عالمان اهل تسنن و اهل تشیع گرد هم آمدند و اونا با ختم قرآن عظیم الشان از مراسم عاشورا تجلیل کردند.
شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بود که در مورد برگزاری مراسم به مناسبت دهم عاشورا در آن ولایت می گفت. در ولایت بامیان هم مراسم ویژه به همین مناسبت برگزار شد. ساعت پیش با غلام عباس نادری خبرنگار دیگر ما در ولایت بامیان صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که حال و هوای بامیان امروز چطور است؟
در ولایت بامیان هم مراسم عاشورای حسینی از امروز صبح برگزار شده در تمام مساجد و تکه خانه ها و شهر بامیان، بازار بامیان چاپو شده، بیرق های یا حسین یا ابوالفضل همه جا دیده میشه و این مراسمات تحت تدابیر شدید امنیتی که امنیت این مراسمات توسط خود مردم و نیروهای امنیتی بامیان گرفته شده که تا حال هیچ گونه مشکل امنیتی خوشبختانه در ولایت بامیان گزارش نشده برای ما. و خوبی دیگه ای که هست امروز چه اهل تشیع بامیان و چه اهل تسنن بامیان همه با هم در این مراسم ها شرکت کردن و در مساجد اهل تسنن هم مراسمی به مناسبت روز عاشورا برگزار شده و همه با هم این مراسم برگزار میکنن و گپ دیگه ای که مردم بامیان بسیار نگران بودن از اینکه شب گذشته حمله در سخی اتفاق افتاده بود و تعدادی کشته و زخمی شدند، اما ملا امامان مساجد ولایت بامیان و تک خانه های بامیان مردم به آرامش دعوت کردن و گفتن که این کار دشمنان افغانستان است و برای از اینکه تفرقه بندازن بین شیعه و سنی این کارها را انجام دادن و همینطور در مساجد تکیه‌خانه‌های اهل تسنن هم این گپا گفته شد و مردم به آرامش دعوت شدن و فعلا این مراسم جریان داره. من خودم در مسجد جامع رهبر شهید مرکز بامیان حضور.
آقای نادری، شما با تشویش و نگرانی مردم پس از حمله مرگبار دیشب اشاره کردین، این حمله بالای شرکت مردم در مراسم عزاداری عاشورا چقدر اثرگذار بوده؟
خوشبختانه در ولایت بامیان حضور مردم حتی از سالهای گذشته زیادتر شده و هیچ تاثیر منفی نگذاشته. و همینطور یک چیز دیگه که به شما قابل یادآوری است است که بانک خون ولایت بامیان ساعت 9:30 صبح پر شده بود، یعنی ظرفیتش تکمیل شده بود. مردم بسیار زیاد، تعداد زیادی از مردم میخواستن در این روز خون اهدا کنن ولی متاسفانه چون متقاضی زیاد بود این بانک زودتر از موعد مقررش تکمیل شده.
غلام عباس نادری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بود.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها شنیده می توانید. اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. خانم سویتا عبدالرحیمزی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی اهلیت ازدواج صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خانم عبدالرحیمزی را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که اهلیت ازدواج یعنی چی؟
در ابتدا میخواییم روی خود موضوع اهلیت بپردازم، یعنی که اهلیت چی است؟ اهلیت به معنای عام توانایی و شایستگی شخص است برای دارا شدن و اجرای حق، و به معنای خاص توانایی و شایستگی شخص است برای اجرای حق که در حد کمال با داشتن عقل و بلوغ و رشد فراهم می آید. موضوع اهلیت ازدواج، یک زن و مرد وقت اهلیت ازدواج را دارا می باشند که به سن قانونی ازدواج رسیده باشند. بنابراین مردان با اکمال سن 18 سال هم واجد اهلیت ازدواج و هم واجد اهلیت حقوقی کامل در اجرای معاملات می شوند. برعکس زنان با تکمیل سن 16 سال واجد اهلیت ازدواج می شوند ولی هنوز دارای اهلیت حقوقی کامل در اجرای معاملات نمی باشند.
خانم عبدالرحیمزی، حکم قانون مدنی افغانستان بر تعیین سن ازدواج چیست؟
در این مورد ماده 70 قانون مدنی افغانستان صراحت دارد که اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکور سن 18 سال و اونا سن 16 سال را تکمیل نموده باشند. همچنان در ماده 71 قانون مدنی افغانستان به صراحت آمده است که هرگاه دختران دختر سن مندرج ماده 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وای تنها توسط پدر سهیل تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. بنابراین ما گفته می توانیم که پسر در صورت تکمیل سن 18 سال و دختر در صورت تکمیل سن 16 سال واجد اهلیت ازدواج می شوند.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم عبدالرحیم سی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث اهلیت ازدواج است. خانم عبدالرحیم زی، آیا قانون مدنی افغانستان معافیت از شرط حداقل سن ازدواج را در نظر گرفته یا خیر؟
بله، در این مورد قانون مدنی افغانستان با در نظر داشت مسائل و منافع طرفین شرط حداقل سن ازدواج را نیز در نظر گرفته است که ماده 71 قانون مدنی افغانستان در این مورد صراحت دارد که در صورت که دختر سن 16 سال را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر سهیل تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. همچنان در فقره دوم این ماده تذکر به عمل آمده که عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ صورت جواز ندارد، اما برای تثبیت سن در اسناد بین المللی به یکی هم سن ازدواج دختران است که باید سن یکسان برای ازدواج دختران و پسران در نظر گرفته شود که در این مورد سیمینارهای متعدد نیز دایر گردیده است. امروزه برای یکسان گردانیدن قوانین داخلی کشورها با مساوات سازمان ملل تلاش‌های فراوان صورت گرفته است. سازمان‌های بین المللی از قبیل یونیسف و صندوق جمعیت ملل متحد در سطح داخلی نهادهای ملی تلاش‌های فراوان را نموده است که حداقل سن ازدواج برای پسر و دختر یکسان که امو سن 18 سال برای دختر و پسر می باشد در نظر گرفته شود. ای در جهت جلوگیری از پیامدهای ناگوار ازدواج خردسالان و تقلیل آن اهمیت بسزایی دارد.
دستوردها و کارکردهای کمیسیون حقوق بشر در عرصه مبارزه با عواقب ناگوار ازدواج زیر سن تا کنون چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر به خصوص بخش حمایت انکشاف حقوق طفل همواره کوشش نموده است که برنامه‌های را جهت ارتقای آگاهی مردم نسبت به عوارض خطرناک و ناگوار ازدواج‌های قبل از سن قانونی برای اندازد. خوشبختانه در این راستا کارکردهای بسیار مهم هم صورت گرفته است که از آن جمله یکی هم کوشش برای وضع قانون نو میباشد به خاطر تعیین سن یکسان ازدواج برای دختر و پسر و همچنان اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می باشد که از ازدواج های غیر قانونی اجباری و قبل از وقت جلوگیری به عمل آید.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش گردید. تشکر از این که برنامه را دنبال کردید. در این برنامه روی اهلیت ازدواج با خانم سویتا عبدالرحیم زی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن،
مارینا حبیب متولد ولایت سرپل است. او تعلیمات ابتداییش را در مکتب تجربوی بلخ به اتمام رسانیده است. بانو حبیب در سال 1391 شامل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی بلخ شد. وی در رشته قضا و سورانولی تحصیلاتش را به درجه لیسانس به پایان رسانده است. مارینا حبیب از مدت 7 سال به این سو در برنامه ارتقای سطح سواد سازمان یونسکو و حکومت داری خوب و آموزش عرفه با کمیته سیویدن در بلخ کار کرده است. او به رهبری زنان در اجتماع باورمند بوده و خواهان مساعد شدن زمینه‌های فعالیت سیاسی بیشتر به زنان است. با باور بانو حبیب که حاکمیت بد باوری ها در جامعه و پایین بودن سطح سواد مردم از عمده‌ترین عامل ممانعت در برابر فعالیت اجتماعی زنان شمرده می شود. این که مارینا حبیب در مورد به وضع زندگی زنان افغان و فعالیت های اجتماعی چه گفتنی دارد بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
من هست یک زن در اجتماع وقتی که ما شروع به کار کردم زیادتر یعنی پشتیبانی فامیلم بوده که اینا مرا زیادتر حمایت کردن و وقتی که در اجتماع ما کار میکردم بسیاری موانع بوده که مثلا من باید کار نکنم و چون یک زن هستم باید خانه باشم و با همه یمی ممانعت ها من چون زیاد علاقه داشتم که باید کار بکنم کار کردم و تا فعلا تقریبا 7 سال میشه که من برای زنایی که در قریجات هستن و سواد کم دارن در این بخش زیادتر کار کردیم و خود موفق احساس میکنم در این بخش چون من میتونم که به خواهرایی که عقب موندن و نتونستن که از نعمت سواد بگیرن و همچنان فامیلایی بودن که حتی دخترشون نمیخواستن که از خانه براین یعنی زیادتر من تونستیم که این مردم تشویق بکنم تا اینا اجازه بدن خانمایشون که در جامعه کار کنن و سطح سواد خود بلند ببرن و همچنان در بخش های حرفه اینا تانستن که خدا رشد بتن در این بخش ها کار فعالیت ما بوده.
تشکر هست. ما بیشتر گفتین که کارهای حقوقی داشتین و دفاع از حقوق خانم ها کار کردین. عمدتین برنامه هایی که شما تطبیق کردین کدام برنامه ها بوده و بیشتر در کدام نقاط؟
فعالیت هایی که ما داشتیم در ولایت بلخان بوده، در ولسوالی دیدودی و همچنان فعلا در ولسوالی شلگر. تمام قریجات شما کار فعالیت داریم و در بخش های سودموزی، بخش های حرفه می باشه که ما بر خانم ها صنف های سودموزی آماده می کنیم و همچنان حرف های خیاطی گلدوزی به خاطر از اینا بتانن که توانایی پیدا بتانن تا اینا اقتصاد خوب داشته باشن و عایدات داشته باشن که توانمند شون و همچنان ارتقای ظرفیت بکنن از طریق از این که ما صنف های سودموزی برشان ایجاد میکنیم خواندن نوشتن و همچنان حق و حقوق خدا بدانن به جامعه.
بیشتر با کدام نهادها مصروف کار هستین و تا با کجا رسیدین؟ با کدام نهادها بوده؟
5 سال من در دفتر یونسکو در پروژه ایله که ارتقای سطح سواد در افغانستان میباشم 5 سال اونجا کار کردم و فعلا در سال 2013 در کمیته سویدن در بخش لایولیهود که معیشت روستایی بگیم و همچنان کمیونیتی گورننس که حکومت داری خوب در قریجات می باشه در این بخش ها فعلا فعالیت داریم.
کار کردی که شما داشتین در اطراف و مثلا در روستاها که یادآور شدین به مسئله وضعیت زندگی زنان در اون چگونه بررسی میکردین؟ خشونت ها در مقابل با اونها وجود داره نداره؟ اگر داره چی نوع خشونت هاست و برخورد های فامیلی و ناشی از عرف ناپسند میگه مناطق بیشتر حاکم هستن زنان تا چه حد امروش مبارزه میکنن؟
در قریجات که ما فعالیت داریم بیشترین فامیلا بین دختر و پسر تبعیض قائل هستن و اونا زیادتر چانس بر پسرا میتن تا اینا تحصیل بکنن و در سطح درجه عالی مثلا در پنتون زیادتر طبقه ذکور را پیدا میکنن نسبت به دخترا و همچنان ازدواجی است که زیر سن است و منطقه دخترایی که سنشان مطابق به قانون نیست مثال سن 18 را پورا نکردن اینا زودتر به ازدواج داده میشه و همچنان از نگاه اقتصادی هم بعض از فامیلا هستن که تواناییش ندارن که امی تحصیلات طبقه اوناست اینا فراهم برشان بکنن که اینا بتانن بیان در شهر تحصیل بکنن و همچنان فامیلا هستن که بی سواد هستن حتی نمیخوان که دخترایشان برای مکتب درس بخونه با این مشکلات ما و چالش ها روبرو میشیم و ما بسیار با مشکلات میتونیم کنار خانه بسازیم تا اینا فامیل خدا اجازه بدن که بیاین در صنف حرفه و یا یک سودآموزی. این مشکلات ها هست در قریه جات.
روی رهبری زنان در اجتماع چقدر باورمند هستین؟ چقدر زنان میتونه در اجتماع به عنوان یک رهبر ظهور بکنن و کتله عظیم از مردم را تحت اداره خود داشته باشه و یا بر اونا به عنوان یک رهبر ارائه خدمات داشته باشه؟
بر خانم ها زمینه اگر مساعد شوه میتونن که رهبر خوب باشن. یک چوکی اگر برشان داده شوه، یک پست مقام برشان داده شوه، میتونن به صورت درستش اینا رهبری بکنن. و همچنان در پانتونا که استادای هستن که اینا استادای طبقه اوناس و ذکور داریم، ما دیگه طبقه اوناس استادای خوب و موفق هستن که فعلا ما داریم در پانتونا خودمون تا پانتونا برق. و دیگه وقتی که یک خانم میتونه رهبری یک فامیل به عهده بگیره، یعنی پس میتونه که رهبری هر کاری که برش زمینه مساعد شوه و تبعیض قائل نشن، دولت مو امکانات کسب برشان فراهم شوه، در اون صورتش خانم ها میتونه توانمندی دارن که رهبری بکنن.
شما با رهبری زنان در اجتماع باورمند هستین و میگین که زمینه باید از سوی دولت مساعد شوه. شما عملا کار میکنین در راستای دفاع از حقوق زنان و برنامه های آموزشی هم دارین، خود را چگونه یک رهبر احساس میکنید؟
تا فعلا کارهایی که ما انجام دادیم در طول 7 سال احساس میکنم که یک رهبر خوب بودیم، به خاطر چون تیم کاری که فعلا ما دارم و در قریجات که ما کار میکنیم، یعنی کارهای ما قسم بوده که موفق بوده، مردم راضی بوده از کارهای که ما کردیم برشان.
چقدر به آینده زمان خوشبین هستین و آرزوهایی که نامی پرورانن در آینده بود دست بیابن و موقف سیاسی و اجتماعی که تلاش هستن در آینده کسب کنن؟
به زنها باید زیادتر یعنی زمینه مساعد شود تا دولت همچنان زیادتر ارزش قائل شود و تبعیض قائل نشن، چون زنان نسبت به جنگهایی که بوده نتونستن که رشد کنن و یه که عقب مانده هستن بنابر مشکلات اجتماعی که وجود داره. بنان زیادتر باید فامیلا پشتیبان باشد و همچنان جامعه ما و همچنان دولت تا اینا بتانند در آینده رشد بکنن و بر از اینا زمینه های زیاد مساعد شود تا اینا بتانند در اجتماع کار بکنن و مثل مردا باید بر از اینا تمام امو امکانات که لازم است برشان فراهم شود.
بیشتر روی فراهم شدن امکانات صحبت کردین، اما فعلا وضعیت زنان را چگونه بررسی میکنین؟ چقدر زمینه تحصیل مساعد است در اجتماعی که شما مصرف کار هستین برای دختران؟ چقدر اینا به سواد دسترسی دارن و چقدر مراکز دفاع از حقوق اینا وجود داره و واقعیت برای اینا صادقانه کار میکنن؟
بر فعلا یعنی اگر از روی فیصدی ما بگیم، شاید 70% خانم ها فعلا بی سواد باشه، چون در قریجات که ما کار میکنیم بیشترین اشخاصی که متضرر هستن خانم هستن، چون اونا اجازه ندارن از خانه بیرون شون و یا ای که فامیل ممانعت میکنن. و همچنان در داخل شهر ما گفته میتونیم شاید فامیل های باشه که طبقه اونا نسبت به ذکور چشم کم ببینن و بنان باید دولت در این زمینه توجه بکنه که خانم ها را زیادتر رشد بدن.
به اوج درخواهی که گفتین که مکاسی های را که اشاره داشتین و روی امکانات هم که موجود بوده صحبت کردین و موفقیت هایی که زنان داشته روی زوم بحث کردیم، بالاخره تقاضای شما چی است به منظور بهبود وضع حاکم برای زنان در محیطی که شما زندگی میکنین یا در ولایتی که فعالیت دارین، در ساعتی که به اینا ارائه خدمات میکنین؟
اولا باید دولت امنیت خوب باید به کشور ما حاکم باشه، چون بدون اقدام احساس خطر خانم ها بتانن که از خانه بیرون شون و همچنان در قریجات که فامیلای که احساس میکنن که طبقه اونا در امن نیستن اونا احساس راحتی بکنن. در قسمت دوم باید زمینه تحصیل برای اینا فراهم شوه، چون فعلا هم اکثریت از طبقه اونا بی سواد هستن. و در قسمت آخر میخوایم اینو بگویم که باید زیادتر برای اینا قسم زمینه فراهم شوه که اینا از حق و حقوق خود با خبر شون که خانما چی حق و حقوق دارن در جامعه. بنان تمام امی زمینه ها باید برای اینا مساعد شوه که تا اینا از امو حقوق که دارن در جامعه از با خبر شون و بتانن که در آینده منند یک شخص فعال در جامعه باشن.
رهبران زن قصه دو فکر و یک بهانه منو تو دو شاعر دو بای تو یک ترانه منو تو دو عاشق دو وقت و یک سفاره چرا بر نگردیم به شهر خود دوباره با اون شهری که عاشق میشه آدم اگر و یا نباشه باشه باشه همو بیتی که در دل می نشیند اگر گلا نباشه باشه باشه نگاری خانگی یاری همیشه اگر در خانه باشه 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 همیشه عشق و دیداری همیشه اگر افسانه باشه 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 گلی باران سلامت می فرستم